ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه طالبان مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را بر عهده گرفت. ارتش ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد منطقه کردنشین آفرین شد. قیمت دلار آمریکا در ایران به مرز 4700 تومان رسید. درود شنوندگان ارجمند. گروه طالبان مسئولیت حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در حمله یاد شده که 12 ساعت طول کشید، به گفته مسئولان وزارت کشور افغانستان دست کم 5 غیر نظامی از جمله 1 تبعی خارجی کشته شدند. 6 تن دیگر از جمله 3 مأمور امنیتی نیز در حمله زخمی گردیدند. با اینکه گروه طالبان در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده شمار مهاجمان را 5 نفر ذکر کرده، اما مقامات امنیتی افغانستان مهاجمان را 3 نفر اعلام و از کشته شدن همه آنها اطلاع دادند. 6 سال قبل هم گروه طالبان با حمله مشابهی به هتل اینترکانتیننتال 21 تن را به قتل رساند. همزمان با شدت گرفتن درگیری ها میان ارتش ترکیه و واحد نظامی کردی یگانهای نگهبان مردم یکی یکانی پرستیناگل، رسائل ارتباط جمعی ترکیه میگویند نیروی زمینی ارتش آن کشور با عبور از مرز سوریه وارد منطقه آفرین شده است. خبرگزاری رسمی آناتولی امروز گزارش داد که به اتفاق ارتش ترکیه، واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا است نیز وارد آفرین شده است. ساعتی پیش از انتشار گزارش‌ها در این خصوص، یکی از سخنگویان یکی یکانی پرستیناگل یگانهای نگهبان مردم گفت که جنگجویان آن گروه حمله شدید ارتش ترکیه برای ورود به آفرین را دفع کردند. ارتش ترکیه از روز گذشته عملیاتی را در مرز سوریه برای مقابله با چریکای YPG یا یگانهای مدافع خلق یکی یکانی پرستیناگل آغاز کرده است. آنکارا گروه نامبرده را از متحدان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می داند. در برابر ائتلاف تحت رهبری آمریکا از آن گروه در جنگ داخلی سوریه پشتیبانی می کند. پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، دستیار مخصوص رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته که تقاضایی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارائه شده، اما هنوز با آن تقاضا موافقت نشده است. مهدی طاهباز از رادیو فردا در این باره نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مجتبی واحدی در واشنگتن.
وضعیت زندانیان وضعیت مناسبی نیست، وضعیت نگهداریشون، خدماتی که بهشون داده میشه، حتی ممکنه برخوردهایی که باشون شده، تنبیهاتی که میشه غیر قانونی، نمیخوان خبرش توسط مراجع رسمی بدونه. الان دیگه نمیشه مخفی کرد، در مخفی ترین خبرها هم در شرایط فعلی منتشر میشه، اما نمیخوان توسط یک مرجع رسمی و ملجع رسمی بررسی بشه. خب نماینده مجلس اگر گزارش بده، اگرچه در جمهوری اسلامی نماینده مجلس هم مسئولیت نداره، برخلاف صریح قانون اساسی که میگه نماینده مجلس حق داره در هر مسئله رسانه نظر کنه، اما به هر حال وقتی یک نماینده مجلس میگه، بازتاب بیشتری داره. این یک دلیله. یک دلیل متاسفانه در جمهوری اسلامی مد شده با اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعض از امور و قوه قضاییه به خصوص. بعد هم میان میگن که هر کس هم ادعا میکنه خودشون هم شاکی میشن، هم قاضی میشن، هم همه کاره میشن و هر کس هم که علیهشون حرفی میزنه برخورد میکنن. به نظر من یک خصلت گردنکشی در جمهوری اسلامی رایج شده که هر کسی که من زور دارم و هیچ کس زورش به من نمیرسه. این در عرصه های مختلف به خصوص عرض میکنم در قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، بازداشتگاه های سپاه و شخص رهبر اگر خواستید نمونه های متعدد هست که آقای خامنه‌ای بعضی حرکاتی که میکنه جز اظهار گردن کلفتی و قدرت مطلق بودن هیچ مفهومی نداره. خودش میفهمه انعکاس بد در بین مردم داره. وقتی کسی در مقابل افشای فساد 3000 میلیاردی میاد دستور کش ندهید میده، میفهمه انعکاس بد داره. ولی به نظر من لذت میبره از اینی که بگه من هر کاری دارم میخواد میتونم بکنم. متأسفانه قوه قضاییه هم تأثیر داره میکنه به رهبر، و علاوه بر دلیل اولی که عرض کردم که نمیخوان توسط یک مرجع و منبع رسمی آنچه در زندان ها میگذره گزارش بشه، دلیل دومش اینه که واقعا اظهار گردن کلفتی و اظهار قدرت بکنن.
خب نهادهای خارج از قوه قضاییه تا چه حد برای پیش بردن چنین تقاضاهایی و به عنوان مثال بازدید از زندان ها توان و اختیارات دارن؟
بر اساس همین قانون اساسی بسیار پر اشکال جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک کمیسیون دارن، کمیسیون اصل 90، به صراحت میگه این کمیسیون میتونه به شکایت از سه قوه رسیدگی بکنه. سه قوه وقتی میگن منظور قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان، قوه قضاییه که مشخصه و دولت هم مشخصه. خب اگر نماینده مجلس عضو کمیسیون اصل 90 یا کلیت کمیسیون اصل 90 بخواد به شکایت یک زندان رسیدگی کنه، جزئی که بره بازدید کنه مگه راه دیگه داره؟ یعنی فقط باید نامه به قوه قضاییه و از اونها بپرسه چیکار کردید، اونها میگن نه کاری نکردیم. این که بر اساس همین قانون اساسی قوه مجلس، نمایندگان مجلس حق دارن بر اساس توصیه های دینی برای امر معروف و نهی از منکر قرار انجام بشه، و اگر قرار نهی از منکری انجام بشه بایستی ببینن مفاسد رو و نهی بکنن. رسانه ها در جمهوری اسلامی اگر قراره که گزارش به مردم بدن و زبان گویای ملت باشن، پاسخ گیری بکنن از نهادها، بایستی بتونن بازدید بکنن. متعرض میکنم به دلیل اینکه قوه قضاییه به دلایل مختلف و بخشش هم برمیگرده به سیاست هایی که خود رهبر داره، همونطور که نمیذارن کمیسیون اصل 90 به شکایت ها از شورای نگهبان که بخش از قوه مقننه است، بر اساس تعریف قانون اساسی شورای نگهبان در ذیل قوه مقننه تعریف شده، اگر کسی از شورای نگهبان هم شکایت داشته باشه، کمیسیون اصل 90 حق داره رسیدگی بکنه. اگر کسی از قوه قضاییه شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. از نیروی انتظامی کسی شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. متاسفانه بابی که آقای خامنه‌ای باز کرده، نهادهای زیر نظر رهبری رو مستثنا کرده، نه تنها از نظارت کمیسیون اصل 90، بلکه آقای هاشمی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد و گفته بود که ما وقتی که مسئولین نهادهای زیر نظر رهبری رو دعوت کردیم برای مجلس خبرگان نیومدن. وقتی رفتم با خود آقای خامنه‌ای صحبت کردم، آقای خامنه‌ای گفت من مخالفم با این کار. یعنی آقای خامنه‌ای حتی به مجلس خبرگان اجازه نمیداد به وزارت نهادها نظارت بکنن. طبیعی این تصریح پیدا کرده، الان حتما بر اساس قانون اساسی و بر اساس جایگاه‌های حقوقی جایگاه مجلس از مجلس خبرگان پایین‌تره. وقتی به مجلس خبرگان اجازه نمیدن رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، پرسش بکنه از مسئولین نهادهای زیر نظر رهبر، طبیعتا تکلیف مجلس مشخصه. اما عرض میکنم این در واقع آب در هاون کوبیدنه. الان تمام مفاسد خبرش میاد بیرون، وضعیت حکومت به نحوی شد در داخل خود حکومت دارن افشاگری میکنن، وقتی نوارهای مخفی جلسه خبرگان میاد بیرون، این در واقع یک نوع، من با کمال تاسف میگم، حماقتی است که بر قوه قضاییه حاکم فکر میکنن که با عدم تجویز بازدید از زندان ها میتونن اون چه مفسده و ظلم و شکنجه و فشار در زندان ها هست مخفی بکنن.
مصطفی واحدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید با دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مقرر شده سپاه پاسداران و ارتش از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج شوند. رضا جمالی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران دیدگاه وی را در این خصوص جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
دولت روحانی در حوزه اقتصاد سیاسی دو طرح استراتژیک داشت که سعی می‌کرد اونها رو عمدتاً از طریق چانه‌زنی‌های پشت پرده پیش ببره. یک اخذ مالیات از کارتل‌های اقتصادی زیر نظر رهبری بود، مشخصاً بنیادها، آستان قدس رضوی، شرکت‌های سپاه، و دوم خروج نیروهای مسلح از حوزه بنگاهداری اقتصادی. ما این مواضع رو هر از گاهی از آقای روحانی می‌شنیدیم، تا اینکه حدود دو ماه قبل، هفتم آذر ماه، در یک گزارش تلویزیونی گفت که دوبار با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و موافقت او رو برای خروج نیروهای مسلح از بنگاهداری جلب کرده. خب نیروهای مسلح مخصوصا سپاه از سه دهه قبل در اقتصاد ایران هستند. مثلا مسئله اینه که در 8 سال آقای احمدی نژاد حجم حیرت آوری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی، به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نیروهای نظامی در واقع بخشیده شدند. این وضعیت واقعاً ساختار داخلی جمهوری اسلامی رو از اون بی‌نظمی سابق خارج کرده، به یک هرج و مرج تمام عیار کشونده. در پشت پرده قدرت نیروهای نظامی برای این منافع عظیم اقتصادی پروژه‌های عظیم امنیتی و سیاسی تعریف می‌کنند. برای من به گمانم آقای خامنه‌ای در این مقطع حداقل در ظاهر راهی نداشت که با این خواسته دولت موافقت بکنه، مخصوصاً اینکه خواسته دولت منطبق با قوانین اساسی و موضوع ایران بود.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که الان نزدیک به بیش از دو دهه هست که سپاه پاسداران مشخصاً در اقتصاد ایران حضور فعال داره. با توجه به رفتار سیاسی که از این نهاد نظامی تا کنون دیدیم، چقدر راضی خواهد شد و حاضر خواهد بود که از بخش‌های عمده اقتصادی که دستش هست خارج بشه و اون رو به مردم واگذار کنه؟
واقعیت اینه که سپاه پاسداران حالا در تمام ابعاد اقتصاد ایران، از بالا دست صنعت نفت گرفته تا سلفخری محصولات کشاورزی و دلالی حاضر هست. از پروژه پارس جنوبی تا صرافی و خرید و فروش ارز، از مخابرات ایران گرفته تا ورزش، ما بازوهای این اختاپوس اقتصادی رو میتونیم ببینیم. الان سپاه بانک داره، واردات میکنه، سد اتوبان میسازه، سکوی نفتی داره، کشتی داره، تعداد انبوه و نامشخصی شرکت داره، یک امپراتوری رسانه‌ای، ده ها مجتمع عظیم صنعتی رو تملک کرده. و این بسیار ساده لوحانه است اگر تصور بکنیم فرماندهان سپاه چنین قدرت عظیمی رو از دست میدن. سوابق تاریخی هم به ما نشون میده که به سادگی دست بر نخواهند داشت. در اواخر دولت دوم آقای خاتمی، دولت تصمیم گرفت فرودگاه بین المللی امام خمینی رو افتتاح بکنه. در اون مقطع نیروهای نظامی مخالف حضور یک شرکت خارجی، یک شرکت ترک در فرودگاه بودند، و در پایان ماجرا سپاه پاسداران هواپیمای جنگی بلند کرد و با اخطار نظامی هواپیمای مسافربری رو وادار به بازگشت به اصفهان کردن و فرودگاه رو عملا اشغال نظامی کردن. این وقایع نشون میده که سپاه به سادگی از این حوزه خارج نخواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، در اشاره که وزیر دفاع ایران به نقل از رهبر جمهوری اسلامی آورده، میگه که نهادهای نظامی باید از فعالیت‌های غیر مرتبط اقتصادی خارج بشن. این غیر مرتبط اقتصادی یعنی چه و چقدر میتونه این تصمیم در چارچوب اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف بشه؟
نفس استفاده از این واژه نشون میده که ما با موضوعی نامشخص مواجه هستیم. هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی دستگاه‌های نظامی اساساً غیر قانونی است، بنابراین تمام اونها غیر مرتبط محسوب میشه. اما موقعی که دولت و حکومت از کلمه غیر مرتبط استفاده میکنن، به معنی این هست که بخشی از فعالیت‌ها رو عملاً به رسمیت میشناسن. ما الان میدونیم که نه این دولت، هیچ دولت دیگری نمیتونه قرارگاه خاتم الانبیا رو از اقتصاد ایران، از بالا دست صنعت نفت ایران بیرون بیاندازه. میدونیم چند ماه پیش دولت و سازمان بورس دورخیز کردند که شرکت مخابرات رو که در زمان آقای احمدی نژاد عملا به سپاه بخشیده شد پس بگیرند، اما با مداخله شخص آقای خامنه‌ای ناکام موندند و مخابرات در اختیار سپاه موند. ما میدونیم که تعاونی‌های سپاه پاسداران تعداد قابل ملاحظه ای شرکت‌های تجاری دارند. بارها تلاش شده که این شرکت‌ها رو ازشون حتی مالیات بگیرند، اما با مخالفت دفتر رهبری مواجه شده. برای من به نظر میرسه اون چیزی که الان مطرح هست این هست که برخی از مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی، مشخصا صندوق‌های بازنشستگی، از حوزه بنگاهداری یعنی مدیریت شرکت‌ها بیرون بیان و بیشتر تمرکز خودشون رو در حوزه بورس ببرند. تصور می‌کنم با اینکه برنامه‌های دولت بسیار کلان و استراتژیکه، اما در شرایط فعلی فعلی چنین عزم و هدفی برای خروج واقعی سپاه یا موافقت واقعی آقای خامنه‌ای با خروج سپاه از اقتصاد ایران وجود نداره.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل ایران، بود در آلمان. و آخرین خبر این که روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران امروز هم ادامه پیدا کرده و بهای هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسیده است. خبرگزاری ها در گزارش از بازار آزاد ارز تهران گزارش دادند که ظهر امروز هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شده است. خلاصه اخبار 16:30 دقیقه ایران.